با هم به ترانه دلنشین باران گوش می سپاریم.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند ترانه باران، محقق حسین مشفق.
دوستان گلستان خوش بمونیم.
خوش بیومده و گلستو پش مامونه.
نویسنده اعظم جمالی،
سیستانی است و از سیستونیه استان گلستان،
از ترکان قزلباش استان گلستان هست.
گزارشگر زهرا برزگر. کاری از حسین مشفق.
به نام خدا. سلام عرض میکنم به تمام شنوندگان خوب برنامه ترانه باران. من هوشنگ جاوید هستم، پژوهشگر موسیقی مناطق و نواحی ایران. استان گلستان یک بخش دیگری از آوازهای کار مربوط به آوازهای دامدار هاست یا موسیقی های ویژه دامدارها. چرا؟ چون دامداری اصولا در کشور ما دیرینه‌ای داره. ایرانی ها جزو اولین دسته های انسان هستند در جهان که در سیر زندگی اجتماعی بعد از غارنشینی به انقلاب شبانی رسیدن، یعنی دامداری جزو درآمدهای زندگیشون و کارهای ویژه‌شون درآمد و به کوچ رو آوردن. پیدا شده در یکی از منطقه های اربیل در عراق که تحت حکومت ایران کهن بود، که این حدود 4500 پیش از میلاده و بعد الان هم حساب بکنید 2000 سال میلادی میشه 6500 سال پیش، ایرانی ها با نی شبانی انجام میدادن. حالا این شبانی رو اصلا نغمه ها رو برای چی ایجاد کرده بودن؟ آنچه که بازمانده بود جزئی از فرهنگ موسیقایی و دانش ایرانیان در زمینه موسیقی در گذشته کشورمون بوده.
موسیقی ترکمن هم دو تاره الان در حدود 500 ساله که به حساب کمانچه میاد داخل ساز به حساب ترکمن. موسیقی ترکمن قبلا دو تار بوده، بعد نیم کمون چون اغلبشان مثلا چوپان بودن در سرانا زندگی میکردن میامدن از نی استفاده میکردن، نی مثلا هفتم، نی زباندار همون دلتویدوک یا شادیانا همون قشاتویدوک، اغلب کار چوپانا بوده چون وقتشان هم خیلی زیاد بوده در صحرا بودن، درست میکردن که شروع کن به زدن و خلاصه این ساز چوپانی که میگن همون نیه دیگه در بین ترکمن ها معروف به یدبوغون که نیه هفت بنده.
گله گوسفند توی دشت‌های ترکمن صحرا که اون طرف‌تر شترها و اسب‌ها دیده میشن قرار هم نشینه چوپونای عزیز ترکمن بشیم. شنوندگان خوب برنامه ترانه باران سلام، صدای ما رو از یکی از روستاهای ترکمن نشین شهرستان گومیشان در استان گلستان به نام آرخ بزرگ میشنویم. تقریبا یه 70-80 کیلومتری رو به سمت غرب استان گلستان طی کردیم. امروز آدرس دو تا از چوپونای قدیمی روستای آرخ بزرگ رو از هم محلیاشون گرفتیم، عمو ستار و عمو ایسا که یکیشون دو تارزن محلی روستاست و یکیشون هم یک کمانچه بسیار بسیار قدیمی داره. هر دوتا با هم دیگه گله هاشون رو میبرن برای چرا و ما امروز کلی گشتیم، البته کلی گشتیم تا پیداشون کردیم. یک کمی دورتر داریم میبینیمشون، الان میخوایم نزدیک بشیم بهشون و ازشون بخوایم که برامون موسیقی زیبای ترکمنیشون رو اجرا کنن. عمو ستار درسته؟
بله.
سلام.
سلام.
حالتون خوبه؟
خیلی ممنون.
سلام عمو.
سلام.
حالتون چطوره؟
مرسی.
شما ترکمنا میگین چوپان می؟
چوپان می دیه هوا.
هوا.
هوا.
بله. خب هم ولایتیتون به ما گفتن که ما شما رو میتونیم توی مرتع پنبه تپه پیدا کنیم. ما هم یکم فاصله گرفتیم از روستا اومدیم دیدیم بله شما اینجا این زیر سایه درختای گز نشستین و در کنار گلتون یه آتیشی هم به پا کردین. شما به این وسیله که چای رو باش درست می‌کنین چی میگین؟
کنک بهش میگیم قلاوچه. چای الان از قلاوچه برات میریزم ببین چه مزه‌ای داره.
بله معلومه که خوردن چای قلاوی چه مزه و چه عطر و طعمی داره. خیلی ممنونیم ازتون. الان دارم واسمون چای میریزن. بخ بخ به این مهمون نوازی. خب امروز اومدیم اینجا شما برامون اجرای موسیقی داشته باشین، به ما افتخار میدین؟
بله.
شما همیشه ساز خودتون با خودتون میارین سر گله؟
بله بله.
واسه چی؟
برای سرگرمی دیگه، وقت بیکاریمون ازش استفاده میکنیم.
و واقعا زندگیتون با این موسیقی عجین شده؟
واقعا
خیلی قدیمی به نظر میرسه.
آره این از بابا بزرگم مونده برام.
تقریبا یه قرنی میشه سن و سالش.
100 سال بیشتره.
خب اگه الان بخوایم برامون یه موسیقی ترکمنی اجرا کنین کدوم موسیقی رو انتخاب میکنین؟
بابا جقلری.
بابا جقلری یعنی چی؟
پدر بزرگ.
پدر بزرگ. ما مشتاقانه منتظر شنیدن موسیقی بابا جقلری یا همون پدر بزرگ هستیم توسط دستان هنرمند شما، هنرمندان روستای آرخ بزرگ. روستای زیبای آرخ بزرگ هستیم و قرار شنونده یک موسیقی زیبای ترکمنی باشیم.
مالسز بول مسن مالسز بول سدون قردشی عدلی قطر آغ اینی بول مد خاطیرم Onur düşmanın doğsun mat bulay. Akıllar minnet etmek ebesir قیوت کشین قدن نوات بنا
بسیار عالی، بسیار عالی خوندین موسیقی زیبای ترکمنی که البته با یه طرز خاصی هم شما خوندینش، درسته؟
بله، این سبک سنتی ترکمنه دیگه.
و واقعا خیلی منحصر به فرد بود و شنیدنی، مردم روستا حق داشتن که آدرس شما رو به ما بدن. خیلی ممنونیم ازتون، متشکرم، خداحافظتون.
ما طبق شنیداری که مثلا از ایام گذشته از بزرگترهای خود ما شنیدیم، در دورانهای گذشته باب قمبرنامی بوده، دوتار می نواخته، دوتار رو اون باب قمبر به ارث گذاشته در بین ترکمنها. ما بر این اساس دوتار رو احترام خاصی به این دوتار می زنیم.
Vatan yolunda ezil vatanım oğul yesir vannin Müsü'ün bir iz kokayar gülünde Gülü sanım oğul bil yesir vannin Yasıl akızıl renkli baydağım bar Kelamla bilin arzda parlayar İran vatanım parahatlık seyyer Ansarların karavuli sirvanın Af ya elleyle
برمیگردیم به زندگی چوپانی. زندگی چوپانی که محمد عشایری بهترین وسیله واسه زندگی در داخل علاجیقه که با معماری خاصی که همین ترکمن ها ازش استفاده کردن، هم در تابستان هم در زمستان کاربرد خاصی داره. علاجیقه در تابستان ها نمد دور کمرش رو جمع میکنن، فقط حسیره میذارن. در زمستان ها همون نمد دور کمرش هم میذارن و روش هم حسیر میذارن که به درد میخوره. در تابستان گرم نمیشه و در زمستان هم سرد نمیشه. و علاجیقه برپا کردن، علاجیقه را برپا کردن یا برچیدن، اینا کار زنها بوده. مرداشون چوپان بودن، با گوسفندا میامدن، اونا با اسب جلوتر، با عرابه جلوتر میرفتن جایی که میخواستن اسکان مثلا بکنن، اونجا میامدن این زنها این علاجیقه را برپا میکردن.
Arga bilgelik başarman Dilin kaderini ne bilsin Zehre de geldin
Galiben be hayuhu yalan Dağın hara cevap cevap kanı Kesi dige on çize avazi ro nedare Nesli hem ki اون موسیقی کنارشون حفظ بود و تو ذهنشون حفظ بود، اون نسل هم همه از بین رفتن یا در یا اگر کسی هم ازشون مونده دیگه صدایی ازشون در نمیاد.
ظهرگاه شما لبریز از آرامش. اگر از علاقمندان به کتاب و مطالعه هستید و مایلید از تازه‌های نشر کشور آگاه بشید، لطفاً این برنامه رو بشنوید.
چاپ اول.
چاپ اول، صدای نویسندگان،
مترجمان،
پژوهشگران.
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. با برنامه چاپ اول خدمت شما رسیدیم. مریم بیانی هستم و امروز هم کتابی جدید رو به شما معرفی میکنم. کتاب امروز ما در حوزه اسلام و اقتصاده با عنوان رویکرد شناختی در تحلیل اقتصاد اسلامی، تألیف دکتر علی اصغر هادوی‌نیا که سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اون رو منتشر کرده. در پشت جلد این کتاب برای معرفی به مخاطبان نوشته شده: رویکرد شناختی متکی بر علوم شناختی است. علوم شناختی حاصل ترکیب چند شاخه از علم از جمله فلسفه ذهن و روانشناسی است. رویکرد شناختی به اقتصاد حاصل تعامل دو گستره از علوم بشری، یعنی علوم شناختی و اقتصاد است. از سوی دیگر اقتصاد اسلامی علمی است که در صدد تبیین رفتارهای واقعی انسان با تکیه بر آموزه‌های اسلامی می باشد. حال اگر بتوان چنین تبیینی را بر محوریت شناخت انجام بدهیم، در واقع توانسته ایم اقتصاد اسلامی با رویکرد شناختی را معرفی نماییم. آقای دکتر علی اصغر هادوی‌نیا روی خط چاپ اول هستند تا در مورد کتاب برای ما توضیح بدن. سلام آقای دکتر، به برنامه چاپ اول خوش آمدید.
سلام علیکم، منم تشکر میکنم از همکاری شما.
خواهش میکنم. آقای دکتر، میفرمایید که رویکرد شناختی به چه معناست و در واقع رویکرد شناختی در اقتصاد چه معنایی داره؟
در واقع این کتاب با عنوان رویکرد شناختی در تحلیل اقتصاد اسلامی هستش که دو عنصر اصلی شکلیش رویکرد شناختی هستش که اقتصاد اسلامی. ما در فصل اول یک اشارهی به منظورمون از رویکرد شناختی در واقع کردیم و گفتیم که در دو گرایش اصلی در مطالعات درباره شناخت هست. یک گرایش فلسفی که از ارسطو و افلاطون شناخت شروع شده و یکم گرایش روانشناسانه.
بله.
ما در رویکرد شناختی مبتنی بر اون که مبتنی بر علم شناختی هستش با بیشتر با گرایش روانشناسانه ارتباط برقرار میکنیم. در واقع علوم شناختی علومی هستن که میپردازن، یعنی در واقع یه شاخی از علم هستش که سال اصلیش بررسی فرایند ذهن هست، فرایند عملکرد ذهن هست.
درست.
که عملکرد ذهن در استدلال ورزیش به چه صورتی هست. شش شاخه آمدن به این پرسش پاسخ بدن که برایند این شش شاخه، محصولات این شش شاخه در واقع علوم شناختی شده. رویکرد شناختی در واقع یا که به عنوان علوم شناختی شناخته شدن، محصولاتی رو به دست آوردن که اومدن به علوم انسانی عرضه کردن محصولاتشون رو.
بله.
از این شاخه های علوم انسانی اقتصاد هستش و سعی کردن که به مهمترین پرسش های اقتصاد یا هر شاخه علوم انسانی با توجه به فرایند ذهن پاسخ بدن که اونجا در واقع حاصل این در واقع فرایند رویکرد شناختی به اقتصاد هستش یا اقتصاد شناختی.
بررسی اقتصاد اسلامی با رویکرد شناختی اساساً چه مزیت‌هایی داره آقای دکتر؟
هر گونه تأثیرپذیری از تعالیم وحیانی رو ما بهش در واقع میگیم اقتصاد اسلامی. خب حالا اگر ما بتوانیم با توجه به آنچه که ما در بحث فرایند ذهن در مطالعات اسلامی داریم،
درست،
بیانیم اونها رو در اقتصاد دخیل بکنیم، در واقع می توانیم به یک کشفیات جدیدی در ارتباط با اقتصاد اسلامی داشته باشیم.
آقای دکتر، اقتصاد شناختی با اقتصاد کلاسیک چه تفاوتی رو با هم دارن؟
در ارتباط با این مسئله در فصل دوم یک مطلبی گفتیم که اقتصاد نو کلاسیک دو عنصر اصلی رو با خودش داره، یعنی دو مبنای اصلی رو داره، یکی عقلانیت ماهوی فردی که همان انسان اقتصادی هستش و یکی تعادل کلی ایستا، و این دو تا دو جعبه سیاه هستن که در اقتصاد میدونم کلاسیک مطرح شدن، اقتصاد کلاسیک مطرح شدن. نقطه شروع اقتصاد کلاسیک اطلاعات کامل هست در هر دوی اینها، یعنی در هر دوی این عنصرها، در حالتی که ما در رویکرد شناختی به اقتصاد نقطه شروع اطلاعات کامل نیست، بلکه اطلاعات ناقص هستش. یعنی فرض پیش‌فرض این هستش که اطلاعات انسان ناقص هستش و بعد از اینجا شروع میکنیم بحث رو و تحلیل اقتصادی میکنیم. بنابراین یه تفاوت اصلی که بین اقتصاد نو کلاسیک و اقتصاد شناختی وجود داره در همین پیش‌فرض اطلاعات کامل و اطلاعات ناقص هست.
درسته. آقای دکتر، در کتاب بحث عقلانیت و باورها مطرح شده. عقلانیت چه جایگاهی در اقتصاد اسلامی داره؟
در اقتصاد شناختی عقلانیت یک عنصر اصلی هستش. یعنی یک از عناصر اصلی که مورد بررسی قرار میگیره در اقتصاد شناختی عقلانیت هستش.
بله.
البته این عقلانیت در اقتصاد نوکلاسیک هم مطرح شده. من همچنان که گفتم عقلانیت ماهوی فردی بوده. ولی در اقتصاد شناختی این عقلانیت تفاوت‌هایی رو با خودش داشته، از جمله این عقلانیت فرد تقسیم شده به عقلانیت فردی و عقلانیت جمعی و تقسیم‌های دیگه ای که شده. ما در اقتصاد اسلامی عقلانیتی رو مطرح کردیم با عنوان عقلانیت فراگیر، دو گونه مبانی براش مطرح کردیم، یکی مبانی معرفت شناسی، یکی مبانی انسان شناسی. در مبانی معرفت شناسی گفتیم کاتگوری‌های عقل یا عقل نظری دو گونه هستش، یا عقل نظری یا عقل عملی هست. عقل عملی هم دو گونه کارکرد داره که عقلانیت ابزاری و عقلانیت ذاتی.
بله.
که عقلانیت ذاتی تعیین هدف میکنه و عقلانیت ابزاری بالاترین سطح هدف رو در نظر میگیره و ابزار بهترین ابزار رو براش تعیین میکنه. در اقتصاد نوکلاسیک فقط به عقلانیت ابزاری توجه شده، به عقلانیت عقل نظری و عقلانیت ذاتی توجهی نشد. در بحث مبانی انسان شناسی هم در عقلانیت فراگیر ما دو بحث رو مطرح کردیم، یکی فطرت، یکی ابعاد وجودی انسان، و در و با توجه به فطرت گفتیم فطرت یعنی دو عنصر اصلی از فطرت کمالگرایی مطلق و لذتگرایی هستش.
بله.
و ابعاد وجودی انسان رو هم به سه قسم مادی و معنوی و اخروی تقسیم کردیم، سه قسم لذت هم متناسب با اون مطرح هستش. در این صورت ما نتیجه‌ای که با توجه به این مبانی معرفت شناسی و انسان شناسی گرفتیم، گفتیم عقلانیت فراگیر این قاعده رفتاری رو مطرح میکنه که مهمترین قاعده رفتاری انسان پیشینه‌سازی بهره‌مندی‌های مادی و معنوی و آخرتی با بهترین ترکیب هستش. این عقلانیت رو با توجه این عقلانیت فراگیر رو با توجه به مباحث قرآنی مطرح کردیم.
درسته.
در واقع این گونه عقلانیت شامل تمامی انسان ها میشه.
آقای دکتر، نظر قرآن کریم درباره ربا رو چطور با رویکرد شناختی میتونیم تحلیل بکنیم؟
ما در فصل پنجم در واقع یک بحثی رو مطرح کردیم به عنوان یکی از مزیت‌هایی رو که رویکرد شناختی برای اقتصاد اسلامی مطرح کرده، و اون اینه که در واقع بعضی از رفتارهایی که قرآن کریم، رفتارهای اقتصادی که قرآن کریم مطرح کرده رو میتوانیم با تحلیل شناختی مطرح کنیم، از جمله ربا رو.
درسته.
در قرآن کریم وقتی میاد بحث ربا رو مطرح میکنه، در واقع دلیل اصلی رو که مطرح میکنه برای این حرمت ربا و ریشه‌یابی که مطرح میکنه، بحث خبث رو مطرح، خبث از شیطان، یعنی میگه رباها کسی هستش که به تعبیر عامی جنون زده میشه و به تعبیر علمی در واقع دچار اختلال شناختی میشه.
درسته.
این اختلال شناختی باعث میشود که با واقعیت فاصله میگیره، یعنی توهمات خودش رو واقعیت میپنداره و با واقعیت فاصله میگیره.
درست.
در واقع یک مجنون هم به همین حالت گرفتار میشه، یعنی واقعیت رو، توهمات خودش رو واقعیت میپنداره و مطابق با اون عمل میکنه. که رواخانم دوچار همین. این رو من تحلیل کردم، یعنی با توجه به دو اصطلاح اقتصاد اسمی یا اعتباری و اقتصاد واقعی، تفاوت اینها و نقش ربا در ایجاد فاصله و شکاف بین این دوتا در واقع در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته شده. بنابراین ریشه این که ربا ظلم هستش، این ظلم بودنش ریشهش به همین بحث شناختی برمیگرده که یک توهمیه که رباها در ارتباط با فاصله بین اقتصاد اسمی و اقتصاد واقعی پیدا میکنه.
بله.
و فکر میکنه با نرخ ربا میتونه این فاصله رو در واقع به وجود بیاره و پوشش بده با نرخ بهره ای که معین میکنه.
درست.
بنابراین قرآن کریم، ما در این بحث به این نکته تاکید کردیم که قرآن کریم وقتی ریشه‌یابی میکنه رو برمیگردونه به یک بحث شناختی.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر هادوی نیا، ممنونم از این که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
موفق باشید. خدا شما
رو. خدا نگهدار. خواهش میکنم. خدا نگهدار.
چاپ اول را با ما ورق بزنید.
معرفی کتاب‌های
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
شعر،
سینما،
داستان،
تئاتر،
گرافیک،
خوشنویسی،
عکاسی
در چاپ اول.
چاپ اول،
صدای دانایی.
گفتگوی من رو شنیدید با دکتر علی اصغر هادوی نیا، مؤلف کتاب رویکرد شناختی در تحلیل اقتصاد اسلامی. این کتاب مناسب برای علاقمندان به اقتصاد اسلامی، امیدواریم از معرفی اون راضی باشید. خدا نگهدار.
صد ثانیه با کتاب.
اندیشه پیروزی نهایی نیروی حق و صلح و عدالت بر نیروی باطل و ستیز و ظلم، گسترش جهانی ایمان اسلامی، استقرار کامل و همه جانبه ارزش‌های انسانی، تشکیل مدینه فاضله و جامعه ایدئال و بالاخره اجرای این ایده عمومی و انسانی به وسیله شخصیتی مقدس و عالی قدر که در روایات متواتر اسلامی از او به مهدی تعبیر شده است. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب قیام و انقلاب مهدی علیه السلام از دیدگاه فلسفه تاریخ به قلم استاد شهید مرتضی مطهری. این کتاب شامل دو بخش مستقل است. در بخش اول موضوع مهدویت و ظهور منجی بشریت، بخش دوم کتاب با عنوان شهید در واقع سخنرانی استاد در شب عاشورای سال 1393 قمری در تهران بوده است که بعداً آن را به صورت مقاله تحریر کرده اند. کتاب قیام و انقلاب مهدی علیه السلام از دیدگاه فلسفه تاریخ از سوی انتشارات صدرا، ناشر انحصاری آثار استاد شهید مرتضی مطهری، به چاپ رسیده است.
دلتون میخواد در این ظهر